الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. راضي حبي كمال الانقطاع إليك وأنا أسوأ بما بقي إليك حتى تخرج أسرار القلوب حجها النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز بسيط الحمد لله الذي يسلمك عليه. بحث رو بعضی مطرح کردم و البته که بحث مهم نیست و به اختصار ما هم اون میپردازیم، جهت این که نظریه خاصی در این مورد داریم برای بیان اون و عبور از نظریه‌های دیگه، ناچاریم که منو در حد یک جلسه به طرح اون بپردازم. و اون این است که ماده مشتقات چیست؟ این خیلی روشنه که انسان وقتی مشتقات رو ملاحظه میکنه با انواع اشکال و صورش میفهمد که یه چیزهایی، یه عناصری در تمام انواع مشتقات به مراتبها ساری و باقی است، منحفظ است. ما می‌بینیم دو چیز در تمام مراتب و انواع مشتقات محفوظه. یه عنصر معطوف به حیث لحظه‌ای است، یه عنصر هم مربوط به حیث معنوی است. و می‌بینیم که یک ماده ساختاری و لحظی در تمام انواع مشتقات می‌مونه و یک عنصر معنوی است که در تمام مراتب و انواع و افراد مشتقات واقع می‌مونه. تغییراتی که در صورت لفظیه داده می شود موجب میشه که تغییراتی در اون مادی معنوی هم حاصل بشه. این اجمال مطلب. برمیگردم به تبیین شایعی که در این زمینه وجود داره. میگن آقا ما یک ماده‌ای داریم، مادی معنایی داریم و یک هیئتی. بعد بحث بر سر این است که این هیئت که تنوع داره، این هیئاتی که عارض می شود بر چه چیزی عارض می شود؟ ماده اولا، مبدأ اول و منشأ چیست؟ مصدر چیست؟ بر اساس این نظرات مختلفی وجود داره و اصولیون متأخر هم بین اصولیون متأخر هم نظر جدیدی ظاهر شده. یک نظر این است که مصدر اصل کلام است، چیزی که کم و بیش در مقام آموزش در حوزه های علمیه مورد قبول واقع شده. مصدر اصل کلام است و فعل و وصف مشتق می شود از مصدر. پس بنابراین فعل جداگانه و وصف هم جداگانه از مصدر مشتق می شود. این نظر بسطیین هست. قول دوم این است که نخیر، فعل اصل است، مصدر از فعل مشتق شده است. این هم نظر کوفیین است. قول سوم آن است که مصدر اصل است، فعل مشتق از مصدر است و صفات از فعل مشتقند، برخلاف قول اول که میگفت فعل و وصف هر دو از مصدر مشتق میشوند. قول سوم میگه مصدر اصل، فعل از مصدر مشتق میشه و به مراتب صفات هم از فعل. اینم قول سوم. قول چهارم میگوید که هر یک از مصدر و فعل خودشون اصلن، یعنی هم از مصدر اشتقاقات حاصل میشود هم از فعل. قول پنجمی بین اصولیین پدید آمده، اصولی متأخر، البته نه همه اصولیین، بعضی از اصولیین مطرح کردن، و اون این است که ما یه ماده بسیطه لفظیه داریم، مثلا واد را با، این مصدره، این به اصطلاح مبدأ مشتقات است. همه مشتقات در هم انواع مختلفش به انواعها، یعنی مثلا هیئت ماضی، هیئت مضارع، هیئت فاعل، هیئت مفعول و سایر انواع مشتقات، و هم به مراتبها برحال انواع مشتقات رو داریم که فروع دارند. تمام اینها از ماده بسیطه، ماده لفظی بسیطه مشتق می شوند. ممکن است البته بگیم که این شاید یک ابهامی است که در نظر کسانی که ماده لفظیه بسیطر و مبدأ انگاشتند وجود داره که آیا همه انواع مشتقات و مراتب و افراد مشتقات از همین ماده به اصطلاح اولای لفظیه، ماده بسیطه لفظیه صادر می شوند، یعنی هم از ضرب مصدر از واد را و با ساخته می شود، هم وربه از زاد را و با ساخته می شود، هم یزربو، هم ضاربون، هم مضروبون، هم مضربون، و هم احیانا وقتی این افعال، این ماده می رود تو ابواب مزیدون فی، مزیدون فی ها، همه رأسن منتها انواع اینها از واد را و با ساخته می شود. یا اینکه و بلکه فراتر از این، اصلا کل کلمات همه از زاد را و با ساخته می شود. قاعده داده شده، گفته آقا شما خواستید فعل بسازید، فعل ماضی که مفرد مذکر غایب باشد که شکلش می شود ضربه، این از زاد را و با اینجوری بساز. قاعده داده شده که از زاد و را و با مفرد مذکر غایب ماضی ثلاث مجرد رو چنین بساز. باز قاعده داده شده که تثنیه احیانا مذکر غایب فرض کنید ماضی مجرد رو چه کن، الف و نون اضافه کن، حرکاتش هم اینجور تغییر بده، جمع همین رو، بعد مؤنث این را، مفرد مؤنثش رو، تثنیهش رو، جمعش رو، غایبش رو، مخاطبش رو، همه اینا از زادورهابا ساخته می شود. اینم یه فرضه. فرض سوم این است که بگیم بله انواع یعنی مثلا ماضی، یعنی مضارع، یعنی وصف فاعلی، یعنی وصف مفعولی، مکان، زمان، آلت، این اسما هر یک نوعی از انواع مشتقاتن. هر یک از اینا اون به اصطلاح فرد اولشون، مثلا مفرد مذکر غایب ماضی وربه، از زاد و نوبا ساخته میشه، ولی دیگه بقیه فروع و افراد از همون ضربه ساخته میشوند. اینا فرضه در واقع سومه. یزربو از زاد را و با ساخته میشوند، اما باقی دیگه از یزربو گرفته میشوند. فرض چهارم این است که بفرمایید خیر، بعضی از انواع از بعضی دیگر ساخته میشوند، ولو فرد اول نوع اول از زاد را و با پدید میاد. یعنی وربه رو شما از زاد را و با میسازید، بعد یزربه رو از ضربه فرض بفرمید میسازید. از ساعت که حالا خیلی در اینجور مباحث که حیث اعتباری داره و جنبه حقیقی نداره حرف دقیق نمیتوان زد، چرا که حرف دقیق زدن منوط به آن است که شما بتونید تاریخ دقیق قضیه رو داشته باشید، اگر مطلب تاریخی است، یا گزارش دقیق مطلب رو داشته باشید اگر مسئله به روز است. تاریخیان بدانید اول واضع آمد از زاد را و با چی رو ساخت؟ ضربه رو ساخت، از ضرب رو ساخت، و یا مثلا فرض کنید هر یک از اینها رو، از این مبادی انواع را ساخت، بعد افراد و فروع را از هر یک از این مبادی انواع ساخت، مجموعه سیاق فعل ماضی را از ضربه ساخت، مجموعه سیاق فعل مضارع از یزربه ساخت. اگه یک ثبت و ضبط تاریخی وجود داشته باشه، گزارش تاریخی مطمئنی، خب میشه خیلی محکم حرف زد. و یا اگر مسئله الان جریان داره، الان یه وقتی کسی یک ماده جدیدی رو پیدا میکنه، ماده در واقع اولای لحظیه بسیطه ای را فرض کنید پیدا میکنه، الان جعل میکنه، خب هنوز و همچنان بشر لغت وضع میکنه، یه ماده رو دیدید یا موادی را شاهدید که چگونه عرف جامعه یا متخصصین مثلا ادب یا دستگاه مسئول مثل فرنگستان زبان اینا چگونه واژه ها رو تکثیر میکنن، اگر اینجور باشه، یا گزارش تاریخی دارید یا به اصطلاح مشاهده عصری، خب تکلیف روشنه. در غیر این صورت بیشتر ممکنه استحسانات باشد و با استحسانات بتونید مسئله رو تبیین بکنید. در مسائل اعتباری هم ایرادی نداره با استحسانات ما بتونیم به نظر برسیم، یعنی تبیینه دیگه، شاید این استحساناتی که ما میکنیم همون در واقع مرجحات و موجهاتی است که در ذکر و ذهن واضعین و عرف مردم یا اهل فن وجود داشته و به تبع همین استحسانات اونا هم همین عمل انجام دادن. شما الان چون اینا علائمن دیگه، الفاظ علائمن، الان شبیه مثلا علائم رانندگی، شما وقتی میرید رانندگی یاد میگیرید، دفترچه رو میخونید، حفظ میکنید، میرید امتحان میدید، هیچ وقت برای شما توضیح نمیدن که این فرض کنید که فلشی که به سمت راست است یعنی و دورش هم یک مثلا دایره است و قرمز است و بعد یه خط هم وسط شه، این عناصر هر یک یعنی چی؟ ولی خود شما میگید خب این فلش به سمت راست رو میگن گردش به راست ممنوع، یعنی این چون به سمت راسته دیگه گردش به راست ممنوع رو میگه، اون دائرم یعنی محدودیت، خطم که کشته شده یعنی باطل شده است، رنگ قرمز یعنی خطر داره. خود شما به همین شکل رو تفسیر میکنید و این میتونه کاشف از این باشه واضح. اینم همینجورا همین استحسانات و همین نکات ذوقی رو در ذهن و ذوق داشتند و وضع کردند. خب میشه گاهی از همین استحسانات، چون انسان ها گاهی در مسائلی مستحسنات مشترکه دارن و شما اگر یه همچین حس حسنی میکنید، حس حسنی دارید، حسن به صلاح حسی دارید نسبت به قضیه ای، شاید اونا هم همین حسن حس رو داشتن و بر اساس همین حس این تدبیر رو کردن. این که احیانا بیاییم توجیه بکنیم، بگیم فرض کنید که یزربو ماده نوع مزارع است و دیگه بقیه از این بقیه مزارع از همین مشتق میشوند، الف و لام رو میاریم مثلا در تسمیه فرض بفرمید و میکنیم یزربان، واو و نون رو میاریم برای جمع میگیم یزربون. این ممکنه فرض کنید بیرام نباشه، تا اینکه بیایم بگیم یزربانه و یزربونه هم از زادورابا ساخته شده است. به نظر میاد خب ترجیح با اون اولیه، اون احتمال اول است، سهلتره، چندان توجیه نداره، چون دلیل هم که نداریم، گزارش تاریخی داریم نه مشاهده عینی. و اما خب انسان بینه این بهتر از آن است، یک استحسانی میکنه و بینه حسنی دارد این قضیه، حس میکنه این حسن رو. و به همین ترتیب راجع به از این موارد دیگه، به نتیجه ما میخواییم عرض بکنیم که مجموعه این نظراتی که مطرح شده اند، والا در حد اطلاع پنج نظر عرض شد وجود داره، شاید یه نظر ششمی که مکمل این هاست و هیچ ایرادی نداره که از محسنات این نظرات ما بهره برداری بکنیم و اشکالاتی که بر مجموعه هر یک از این نظرات وارد میشه رو در نظر بگیریم و نظر ششمی رو ارائه کنیم. نظر ششمی رو که ما به عنوان نظر مقترح و مختار عرض میکنیم این است که حق آن است که ماده اولا اون ماده لفظیه بسیط است، واد را و با، نه ضرب یا ضربه یا هر تعبیری دیگری، بلکه ماده اولا همون ماده لفظیه بسیط است که هیچ شکلی نداره، واد را و با، اما معنا داره، یه چیزی در اون نهفته است. واد را و با بگید ولو به تبع اونسی که ذهن داره با مشتقاتش، یه معنای بسیطه مبهمه رو هم به همراه خودش داره و غیر از مثلا صاد دال و قاف است. فرض کنید صدقه، میبینید واد را و با یه معنایی داره، صاد دال و قاف یه مطلب دیگه ای به ذهن آدم تداعی میکنه. این دوتا مثل هم نیستن، نمیگیم این به همون معناست و هم به همون معناست، یه هیچ معنا ندارن. ضمنی که یه وقتی در بعضی جلسات عرض کردیم اصلا آواها و حروف و فراتر از حروف آواها و خردتر از حتی آواها واژه‌ها و اینها واژه‌ها حتی عناصر خیلی جزئی تر از ترکیب آواها، اینها دلالت دارن و گفتیم مثلا قاف دلالت به شدت داره و در نوع معانی که به الفاظی ادا می شود که حکایت از شدت داره قاف توش است. مثال زدی مثل قل و قم و امثال این حرفا، یا کاف توش هست، یعنی این یا غریب الافق و غریب المخرج هم هستن. یه دلالتی در این عناصرین اجزاء که در واقع صوت هم هست دیگه، واد و را و را صوته، در این عناصر وجود داره. این میتونه ماده باشه، بعد صوری بر اینها عارض شود. به نتیجه اون چه که مشهور است که میگویند ما یک ماده‌ای داریم و یک هیئتی داریم، یا میگویند معنایی داریم و هیئتی داریم، با این بساطتش دقیق نیست. ما الان میخوام یه تجزیه تحلیل بکنیم ببینیم اصلا همینه، ما یک معنایی و یک هیئتی داریم یا نه یک نوع معنا یک نوع هیئت نیست. ما اگر الان در ذهنمون اون چرا که در دوران مثلا خوندن صرف فرا گرفتیم رو حاضر کنیم، میبینیم ما انواع طبقه بندی ها و دسته بندی ها رو در خصوص کلمات داریم. دسته بندی ها رو من به روابط ارضی اشیاء و مفاهیم و امثال اینها اطلاق میکنم، طبقه بندی ها رو به روابط طولی یا عمودی، اون افقی عمودی. به لحاظ افقی ارضی خب ما ماضی داریم، مضارع داریم، فاعل داریم، مفعول داریم، اسم زمان داریم، اسم مکان داریم، اسم حالت داریم، همینطور. و به لحاظ طولی و یا عمودی مجرد داریم، مزید و فیه داریم. و باز به لحاظ یک طولی تفصیلی تر ما مفرد داریم، تثنیه داریم، جمع داریم. باز به لحاظ عرضی وسیع‌تر مؤنث داریم، مذکر داریم. کسی که نمیتون میگه که مؤنث فعل مؤنث از فعل مذکر مشتق شده است. اینا هر کدوم اشتقاق مستقلی دارن، لااقل این دیگه پذیرفته است. اینا در عرض هم هستن، در طول هم نیستن. اما ممکنه کسی بگه مثلا در تشکیل کنه بگه همونطور که بعضی نظریات بود وصف از فعل صادر میشه، مثلا بگه فاعل از فعله صادر شده است. اما راجع به این که بگیم مثلا سیاق مؤنث از سیاق مذکر مشتق شده اند، اینجا که دیگه تقون چه که معروف بین عوام و از جمله اسرائیلیات در تورات آمده که زن از دنده چپ مرد آفریده شده، این نیست. و میگن یکی از دنده های مردم کمه. هیچ که هم تو تاریخ نشمرده این راست این حرف یا راست نیست. راست نیست که گفته که مرد در سمت چپش یه دنده کمتر داره که اون رو خدا کنده و زن آفریده ازش، بعدم کج هم هست و راستش هم نمیشه کرد. این دیگه برحال مزاه روزای آخر درسی است. اینا اسرائیلیاته، این اسرائیلیات سند نداره، این از تورات متأثره، تورات اینو گفته. خب نهج البلاغه که کلش مستند که نیست، سید بنا نداشته که، حتی عموما اکثرا مستنده، درست نهج البلاغه نصوصی سوال نمیخوام برم، ولی این نیست که در نهج البلاغه مثلا روایت ضعیف و سند اصلا نیست. اون نواقص و قول بحث که اون دیگه خیلی چالشگاهه، معرکه آراست، خیلی مطلب پیچیده ایم. حالا عرض ما این است که مطلب به این سادگی ها نیست. میخوایم بگیم که عرضن و افقیان و همچنین طولن و عمودیان هم ماده لفظ هم ماده معنا مراتب و تنوع داره. اینو من میخوام پیشنهاد بکنم. و اگر بخوایم خیلی ساده موضوع رو توضیح بدیم و نمیخوام بگم حتی منحصر به همین عناصری که عرض میکنم، ساده بخوایم باز کنیم و تفصیل بدیم، دست کم با 6 عنصر طرفیم ما، نه با 2 عنصر بگیم هیئت و معنا، نه، دست کم با 6 عنصر طرفیم که اینا روابطی با هم دیگه دارن، عرضن و طولن. یک، ما یه ماده لفظی وسیطه داریم، همون واد را و با در این مثال، الماده لفظیتون بسیطه و هی التي تنحفظ فی الهیئات المختلفه المشتقه مجردتن کانت او مزیدتن فیها و فی السیاق المتفرعه علی کل منها که واد را و با مثلا. این یه عنصر. ما میدونیم که ما یه ماده لفظیه بسیطه داریم. دو، یک صورت لفظیه نوعیه داریم، اون هیئت و شکلی که بر اثر اشتقاق ظاهر میشه، واد، را و با مثلا در شکل وربه صورت بندی میکنه، صورت میگیره، در شکل یوربا صورت میگیره، در شکل وارب صورت میگیره، در شکل مضروب صورت میبنده. و این صورت لفظیه نوعیه است، یعنی خودش مادره و شقوق داره، باز متفرعا داره به اصطلاح. حیات ابوابی هم اینطور، ابواب مختلف مجرد و ابواب مختلف مزدونفی، اینا همه انواع هم. اینا هم این هم یه نوع عنصر صورت لفظیه نوعیه که از عملیات اشتقاق پدید میاد. از حیات ابوابی شما بگیرید، در همون مجردها چند وزن داریم فرض بفرمید، در مزیدها چند وزن داریم، نوع انواع اقسام پیدا میکنه. از سمت که عنصر سومی که داریم صورت لحظیه شخصیه است. در ذیل صور لحظیه نوعیه، خوب است که همون جمع هم بخوانیم، از صور لحظیه، صور لحظیه شخصیه هم داریم. ما به تبع فضای فلسفی داریم اینا رو نامگذاری و اصطلاح گذاری میکنیم. صور لفظیه شخصیه که از تفریع صور نوعیه پدید میاد، وربه میره میشه در 14 تا، یضربو به همین ترتیب و به همین شکل. این که یهو ما افراد فراوانی رو خلق میکنیم، اینا هم صورتهای لفظی هستند، ولی صورتهای لفظی شخصی هستند. مفرد مذکر غایب، مفرد مؤنث غایب، حاضر و کذا، اینا صور لفظیه شخصی هستند. مثل زید ان بکر در قبال مثلا فرض بفرمید که صور نوعیه، یا حتی بفرمید صور صنفیه، زن و مرد، حتی میتوان اینجور هم طبقه بندی کرد. بفرمید که مثلا فرض کنید که مجردها رو اسفی بزنیم مجرد رو، و در مقابلش مزید نفی رو اسم بذاریم صور صنفیه در مقابل نوعیه و شخصیه مثلا در این میان. به هر حال یه عنصر دیگری هم هست و اون همون صورت لفظیه یا صور لفظیه شخصیه است که متفرع است بر صور نوعیه. پس ملاحظه میکنیم که در طرف لفظ فقط سه نوع مسئله ما داریم، سه نوع صورت ما داریم. یه ماده بسیطه لفظی داریم، یک بی صورت است در واقع، واد را و با، هیچ شکلی نداره، شکل نداره، بسیطه. ولی بعد صور لفظی نوعیه پدید میاد، بعد صور لفظی شخصی پدید میاد. اگر ابواب رو ارزی با اینها تقسیم بکنیم، باید بگیم ابواب مجرد و مزید با صور صنفی هستن. اگر ابواب یعنی ابواب خود مجرد، خب انواع باب داریم، انواع باب در مزید و فیها داریم، اینا رو همه رو جدا کنیم، اینا هم ممکنه بشه بند اصناف در مقابل انواع. یعنی ما یک بسیطی داریم، ماده بسیطهی داریم، ماده بسیط لفظیه، و بعد انواع داریم، بعد اصناف داریم، بعد صور لفظیه شخصیه داریم. حتی بفرمی در این صورت میشه این همین چهار قسم. در طرف معنا هم نظیر همین سه یا چهار عنصر و وضعیت ما داریم. در واقع شما یه ماده معنویه مبهمه دارید که زاد را و با حاملان است، همونطوری که همونطوری که ماده لفظیه بسیطه شکل نداره، بسیط است، صورت مثل ماده معنویه اولیه هم مبهم است. اون بسیطه بود، این مبهم است. یه معنای مبهمی از زاد را میفهمیم، نه زدن میشود گفت او رو، چون ضرب زدن است، نه زاد را با. زاد را با زدن نیست معنیش، اول معنیش زدن است. زننده هم نیست، خورنده هم نیست، نسبت حدث به فاعلی مفعولی هم نیست، هیچ کدوم اینا نیست، ولی یه چیزی هست، نمیشه گفت که چی نیست. همونیه که در تمام اینا محفوظ است، همون ماده معنویه مبهمهی که میاد توی قالب انواع حیات و صور لفظیه تغییر شکل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه. هرچه الفاظ تغییر پیدا میکنن، تغییر شکلی، تغییر معنایی هم حاصل میشه. این متغیرات لفظیه و معنی فروع اون ماده لفظیه بسیطه و اون معنای به اصطلاح صورت معنایی مبهم است. در نتیجه در طرف معنا هم شما پس یک ماده معنویه مبهمه میدونید که محفوظ در صور لفظیه نوعیه و شخصیه به انواعها. قسم چهارم اگر اون صور رو سه قسم بدانیم و الان میشه قسم پنجم، المادت المعنویت المبهمت المنحفظه فی صور لفظیت نوعیت و شخصی المختلفه اطاره علی المادت لفظیت کلها. باز یک عنصر دیگه یا وضعیت دیگری داریم، وضعیت پنجم به ترتیبی که اگر بگیم هر کدوم سه قسم و الا ششم، که صورت معنویه ما نوعی است. همطور اونجا ما یک صورت لفظیه نوعی داشتیم، اگر اونجا گفتیم صورت لفظیه صنفی هم داریم، اینجا هم باز یک قسم هفتمی درست میشه به اسم صورت معنویه صنفیه، که بالاخره این تغییرات که یه مقدارش در گرو و در بسته است به حروف، که آقا اگر لام الفعل مثلا حلقی بود چه وزنهایی نوعا رائج است، این یه مقدار بینه، یه مقدارش معنا برمیگرده. این تغییرات، نوع تغییرات در واقع به تبعش تغییرات معنوی اتفاق میفته. پس میتوانیم یه وضعیت معنوی به عنوان در واقع صورت معنوی یه صنفی هم فرض کنیم. حالا ما مدعی نیستیم که تمام اینا حالت عمومی داره، ولی فعل جمله میتوان در مواردی چنین مثال هایی رو پیدا کرد و چنین مطالبی رو به اثبات رسون. بالاخره شما الان وقت سیاق مجرد رو که متنوع میکنید، میگید آقا بعضی از این ابواب یه دلالت خاصی توش هست، در بعضی از ابواب نیست. شما مثلا بفهمید توی مزیدها مثلا یک باب به متابعه دلالت میکنه، اون دیگه متابعه دلالت نمیکنه، اون یکی به استفهام طلب دلالت میکنه، اون دیگری نمیکنه. خب این تفاوت هایی که به وجود میاد در اینها، اینا تغییر در لفظ، تغییر در معنا رو موجب میشه. پس بنابراین میشه گفت که صورت معنای استفعالی صورت معنایی صنفی استفعالی است، صورت معنای مفاعلی باب مفاعله صورت معنایی صنفی این باب است. پس بنابراین میشه همونطور که صورت لفظیشون متفاوت میشه، صورت صنفی باب مفاعله با صورت صنفی باب استفعال فرق میکنه، صورت معنایی مفاعله با صورت معنایی استفعال فرق میکنه. اگه بنا فرق نکنه که چرا دیگه باید ما اینقدر تشکیل شقوق میکردیم در الفاظ، زبان سادش میکردیم. و نهایتا بفرمید ششم به اعتباری و به هشتم به اعتباری دیگر، صورت معنوی شخصیه. این که بله چی؟
صورت
معنویت
نوعیه و
هم خصوصیه
میشه.
بله خصوصیه است. بله
خصوصیه.
بله درست صد افتاد. ما چون خودمون تایپ میکنیم دیگه نمیتونیم بگیم تایپیست اشتباه کرده. الان یکی از مثل این بعضی بهانه‌های عمومی هست، مثلا میگن که دیر میان جلسه رو، همه میگن ترافیک، هر غلط که تو متن کسی باشه نه تقصیر تایپیسته. آره ما که خودمون مطالبمون تایپ میکنیم بیرم تو میگیم تقصیر تایپیسته، باید بگیم تقصیر حافظمون یا چشمه. بله برحال هشتمین قسم و یا هشتمین وضعیت صور معنویه شخصی است، در واقع اون ماده معنویه، ماده معنویه مبهمه، صورت معنویه نوعیه، صورت معنویه صنفی هم گفتیم میتوانیم به تبع صورت لفظی صنفی اضافه کنیم، و صورت معنویه شخصی. وربه یه معنایی داره، یزدبو یه معنایی داره، زربا معنایی داره غیر از زربه است، اینا هم هستش. خب حالا با این اوصافی که عرض شد و این تذیه که کردیم، تفصیلی که دادیم و بسا دقت کنیم، یه جدول مفصلی به وجود خواهد آمد که دوستان که ادبیات درس میدن اگر از این با این الگو که ما عرض کردیم استفاده کنن، به یه جدولی تهیه کنن خیلی خوبه، این برای تطمیم اون بحث بد نیست ما جدول داشته باشیم. با توجه به این وضعیت حالا باید نظر داد آیا مصدر اصل کلام است، ما فعل اصل کلام است، احیانا هر دو مستقل از همدیگه هستن، آیا وصف از فعل و فعل از مصدر مثلا صادر می شود، و آیا اون احتمالاتی که راجب قولی که بعضی اصولیون مطرح کرده بودند کدوم درسته، که گفته بودند یک ماده بسیطه ما داریم، نه مصدر است نه فعل است نه کذا، واد را با مصدر و مثلا مبدع است، مبدع اشتقاق است. خب با اون احتمالات که گفتیم کدوم با عرصه کدوم اون احتمالات، ما ترجیح میدیم که بگیم که اصل این مطلب درست است که مبدع اون ماده لفظیه بسیط است، یه حرف رو بپذیریم. الان نمیخواییم وارد شم داری از بحث خارج بشید، اگر نه که میشود همینا رو استدلالی هم فی الجمله و ولو به نحو استحسانی ارائه و اقامه کرد. و اما اینکه در اشتقاقات اون احتمال که بگیم که تمام مفردات همه برگردن به زاد را و با، این قابل دفاع نیست. و اینکه بیم بگیم که مثلا مصدر فقط صادر است که خب همون حرف به اصطلاح بسیل میشه، و یا بگیم مصدر جداگانه، مثلا فعلم جداگانه و وصفم جداگانه، این هم میخوام زیر بارش نریم، بلکه به نحوی طولی کنیم اشتقاقات رو، بپذیریم که ماده اولای لفظی ماده اون داد را و باس همون مبهم است، از اون احیانا مصدر جداگانه مشتق میشه، یعنی انواع جداگانه مشتق میشوند، منطقه در این که قطعا انواع کدامن یه مداری محل تأمل هست بحث کنیم، فل جمله اینو پذیریم. بعد افراد از انواع مشتق می شوند، یه همچین در واقع اقتراح و پیشنهادی رو ما می خواهیم راجع به مسئله ماده و تنوع حیات و به تبعش تکثر و معانی عرض بکنیم، این نظریه رو اجمالا عرض بکنیم. مطلب البته خب خامیست و احتیاج به تأمل داره، مراجعه هم نکردیم آیا کسی چون مطلبی گفته نگفته، اگه گفته باشن ممکنه کسی دقیق‌تر و کامل‌تر از ما گفته باشه، یا مطالبی که دیگران دارن انسان ببینه الهام میشه و میشه مطلب رو احیانا کامل‌تر صورت بندی کرد.